قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بصلاة فرسي
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روز گذشته در حقیقت جلسه دیروز بحث از این شد که به عنوان میوه خلقت خدا داره روی این بحث آدم کار میکنه به عنوان اشرف مخلوقات آدم. یک سوالی رو در حقیقت یکی از خواهران عزیز که کردن و ما حواله دادیم به جلد دوم قرآن، اون سوال در حقیقت احتمالاً منظورشون سوال در حقیقت آیه 70 سوره مبارکه اسراء باشه. اگر اون آیه مراد باشه که میتونیم بیاریم آیه رو، که این آیه معروفیه در حقیقت توی قرآن، صفحه 289. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم یه بسم الله بگیم. آیه 70 سوره مبارکه اسراء. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلا، که ما بنی آدم رو مکرم کردیم و اونا رو در بر و بحر و ما اونا رو حمل کردیم و رزق از طیبات بهشون دادیم و بر بیشتر از مخلوقین تفضیل دادیم، بر بیشتر از مخلوقین. اینجا در حقیقت باید همون کاری که عرض کردیم بکنیم، یعنی این که این چنین آیاتی اگه گفته شد باید فضای آیاتی که قبلش هست روشن بشه که ماجرای امتها رو داره میگه. اولا در مقام توبیخ، ثانیاً در مقام توبیخ، یک ماجرای امتها رو داره میگه. اون موقع بله، بحثی هم که دیروز عرشان قرار نبود که موجودات انسان کلن به ما هو انسان اشرف مخلوقات عالم باشه و خلق لکم ما فی الارض جمیعا برای بلهم ازل هم اینجوری باشه، یعنی بلهم ازل هم اون کسی باشه که میوه خلقته و بهش در حقیقت تعلیم اسما شده خلیفه خداست. بلهم ازل خلیفه خدا نیست، اون چیزی که خلیفه خداست تو خدا آیات میگه که خلیفه خداست و اونه که برترین مخلوقه و برترین مخلوق ها باید باشه. اینی که اینجا گفته علا کثیر من خلقنا، مثل این بکیا به صورت این امت، یعنی امت انسان ها. چون که قرآن در حقیقت حالا بحثش مفصل میشه، قرآن خودش برای حیوانات اینا هم امت قائله که وما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم. یه همه این حیوانات و جنبنده ها، تمام این طیور و اینها، اینا یه سری امت های دقیقا شبیه امت های شما. این منباب امت گرفته بشه، یک. دو، در مقام توبیخ گرفته بشه. سه، با محکمات قرآنی سنجیده بشه. منظورش این میشه که در این عالم ماده ما این امت انسان ها برتر از بعضی از اممه، در عالم ماده برتر از همه اممه در عالم ماده، که چیه؟ برتر از جنیانه، برتر از حیواناته، برتر از اینا، منباب امت بودنشون. ولی خب نسبت به ملائکه و امت ملائکه وقتی محاسبه بشن، نه اینجوری نیستن، برتر نیستن. کما اینکه ریز هم بشین داستان همینه، یعنی قرار نبود که همه آدم ها ولو بلهم ازل هم باشن، مثلا اینا میوه خلقت بشن یا برتر از همه باشن، اینطور نیست. این همون فرمایشی که گفتند و من که رفتم خونه اتفاقا گفتم شاید منظورش همه این آیه 70 سوره اسراء باشه. معلوم شد؟ نه، توانایی که به دهقت انسان داده شده اون الان تو آیات میاد که اون توانی که به انسان داده شده بالاتر از همه است. حالا آیاتش بیاد روشن میشه معنا. یه نکته ای که در آیات خلقت باید بهش دقت کرد که اگه در زبان علما هم ببینید، میبینید این سه معنا رو با هم دیگه پیش میبرن که واقعا این الان این دقتی که میگم شما بکنید، تکلیف خیلی از بحثای قرآنی باش میتونه حل و فصل بشه. در این آیات ببینید، روال آیاتی که اول آدم میخونه به حضرت آدم میزنه، این یعنی به آن آدم ابوالبشر، این یکی که شما روال آیات میخونید میگی منظور آدم ابوالبشره، این درسته. دومین چیزی که از تو فضای آیات و تحلیل محتوای آیات در میاد، این که عرض میکنم خیلی نکته مهمیه، این حالا خیلی قیمتیه این نکته. ببینید، یکی انگار داره ماجرای خلقت خود آدم ابوالبشر رو میگه، یعنی پدر ما رو، پدر اولی مون. خب این از درسته، اولین ظهورش همینه. تحلیل محتوى آیه و سنجیدن این آیات با آیات دیگه ای که اومده در قرآن، میبینید که نکته دیگه ای رو هم داره ظاهرن رقم میزنه و اون بحث اصلا شأنیت الانسان و اون انسان کامل داره میگه، یعنی جایگاه انسان کامل رو میگه خارج از بحث صرفا آدم ابوالبشر، خارج از اون بحث داره یه همچین جایگاهی رو تبیین میکنه. اینم یه بحثی که تو دل این بحث میتونید پیداش کنید. سومین بحثی که میشه تو دل این بحث پیدا کرد اینی که کلن داره راجع به آدم حرف میزنه، نه آدم ابوالبشر و نه ال انسان. وقتی میگه با الف لام میان منظورش ها انسان کامله، نه راجع ال انسان، بلکه راجع ماها داره راجع این حرف میزنه. اگر میبینید که ما دیشب مشرف شده بودیم خدمت حضرت های امجد، میگه همینجوری که آدم مثلا انگار با توه مثلا، بعد استناد به این آیه، خب این چه مصححی داره در آیات که بگن آدم، بعد یعنی منظور آدم، بعد شروع کنن از این آیات استشهاد بکنن باهاش، با اینکه این آیه آیات مربوط به خلقت آدم ابوالبشره. یک. دو، ممکنه بحث کلن رقم زدن جایگاه ال انسان باشه، یعنی انسان کامل. سه، این هم هست که مربوط به خود آدم هاست. الان من فقط این بحث و مصححه های این بحث رو براتون نشون میدم که بعدن که وارد بحث شدیم یهوی گیج نشید که ما داریم راجع به چی داریم الان صحبت میکنیم. گاهی راجع به این داره صحبت میشه، گاهی راجع به اون بخشش داره صحبت میشه، و اینا هم اینجوری نیست که با هم نشه بحث کرد. این ظرافت و لطافت کار قرآنه و هنرنمایی کار قرآنه که ضمن اینکه داره داستان آدم ابوالبشر رو تعریف میکنه، به گونه ای تعریف میکنه که تو دل این داستان اون داستان هم در میاد و در دل اون داستان داستان بعدی هم در میاد. این هنر کار قرآنه تو این آیات و در آیات مشابه کلا هنرمندی قرآن زیاده. این که این رو بگیریم به آدم ابوالبشر، این که بخش واضح داستانه که و میخوان راجع پدر ما آدم ابوالبشر صحبت بکنن که او چجوری خدا او رو خلقت کرد و در زمین آورد. این بخش ابتدایی که خود اینا نشون میده، یه لزومی به آوردن شاهد جدا نداره. آیاتی داریم، شما بیارید سوره مبارکه اعراف آیه 11 صفحه 151. داستان که داره تعریف میشه، داستان که داره تعریف میشه، عبارتاشو اگر عبارتهای داستان رو اگر دقت بکنید میبینید که این معنا هم داره توش دنبال میشه. می‌فرماید که آیه 11 پایین سه، ولقد خلقنا کم، ما شما رو خلق کردیم، شما آدم ها رو، ثم صورنا کم، شما رو صورت بندی کردیم، ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، بعدن ما گفتیم که به این آدم سجده کن. و دقت میکنه چه جریانی داره دنبال میشه کنار اون داستان و دقیقا با همون ترکیب همون داستان، که این سجده‌ای که بر آدم قرار شده باشه انگاری که یه مصححی ما داریم پیدا میکنیم که این سجده به ما شده، این سجده انگار به خود ما انجام شده، یعنی ما رو خدا خلق کرد، بعد خدا ما رو صورت بندی کرد، بعد به ملائکه گفت به ما سجده بکنن. اصلا این بحثا تو دل هم دیگه رفته، حالا رمزگشایی‌هاش انشالله که انجام میشه در میاد که چجوری از عمق اون معنا یه معنای دیگه میتونه استخراج بشه. یه خورده تحمل بحثای این چنینی داشته باشید، خوش میگذره تو این آیات، خوش میگذره به آدم، یعنی آیات خوشیه، آیات خوشیه. ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، همه سجده کردن الا ابلیس که سجده نکرد و از سجده کنندگان نبود، لم یکن من الساجدین، اصلا این کاره نبود که سجده بکنه. لم یکن با کانه که میاد مفید شأنیت، یعنی اصلا شأنشو نداشت که سجده بکنه. پس این شد همون حرفی که حضرت آیه هم جد آدم هی هوی، مثلا اینجوری که تو مثلا ملائکه به تو سجده کردن چه، و از این نظیر این حرفا. پس اینم یک
چونت خلقنا کن تما سعبرنا کن و بخت قرمون به ملائکه شدو یا آدم، چرا به لفظ آدم رو
گفته همین همین دقیقا این همین رو گفتن که چجوری از تو دل بحث آدم خب داره این بحث رو گره میکنه به یه بحث دیگه که حالا بریم جلو در میاد که چیه داستان. فقط دارم کدا رو میدم اولش داشته باشید که اگر این بحث ها در قرآن و در روایات رفت تو هم دیگه تعجب نکنید که چجوری قرآن داره چجوری مثلا زبان روایات داره اینا رو میبره تو دل هم دیگه معنا میکنه. از خود آدم ابوالبشر میره یه محتوای گیر میاره، اولا یه سیر بوتونی میکنه، یک نقطه ای رو میگیره به عنوان مقام انسان کامل میکشه بیرون به شما نشون میده. از خود آدم ابوالبشر و از خود آدم ابوالبشر یک سری برعکس میکنه، میاد آدم ها رو پیدا میکنه توش، باز داره همین تحلیل روش انجام میده. خب این یکی هنرهای قرآن توی تعریف کردن این داستانه که بعداً به فضل خدا مشاهده خواهد شد که اصلا داستان تمثیلیه، داستان اتفاق افتاده نیست. این داستان خب این که علامه طباطبایی میگه این داستان تمثیله، باید ببینم یعنی چی، چون که بعضی فکر میکنن تمثیل یعنی داستان همینجوری مثلا نشستن داستان نوشتن، داستان سراییه که الان میفهمن این داستانی که ذکر شده داستان تمثیلیه. اولا شواهد تمثیلی بودن داستان باید در ما هر جا نمیتونید دست بزنید بیا داستان این تمثیلیه داستان. خب اصلا حق نداره کسی دست بزنه بیا داستان یه تمثیلیه این داستان، مگه اینکه شواهد براش پیدا بشه که این داستان تمثیلیه، یک بتونه تبیین بکنه قرآن شواهدش هم بیاره، بعد این حرکت رفت و برگشتی که داره در مجموعه آیات مربوط به خلقت میشه که میره در عمق یه حرفی میزنه میاد عقب یه حرف دیگه میزنه. خب و این به نوبه خودش رو آیات خلقت تا حدی هم گیج کننده میشه، اگر نتونیم درست این حرکت رفت و برگشتی قرآن نگاه بکنیم در نوع خودش گیج میکنه آدم رو. آیات مختلف ممکنه شما یک دسته آیه رو بگید و توجیهش بکنید، ولی این دسته آیه با دسته آیه دیگه ممکنه یه دقیقا تهافت هایی با هم دیگه داشته باشه که لازم تحلیل بشه. اگر تحمل بفرمایید و اینجور آیات رو بیاید میبینید که خیلی پرنکته است و نکات اساسی داره بیان میکنه این آیات. این هم پس یکی ببینید اون آدم ابوالبشر، این آدما
اسم خاص نیست؟
بله
اسم خاص باشه،
باشه اتفاقا من میخوام همین رو بگم حتی باشه، اینی که شما رو ما تصویر کردیم و شما رو ما خلقت کردیم بعد به آدم این ببینید ما تلقیمون از داستان آدم یه تلقی اینطوریست تقریبا که مثلا اول یه بحثی رو با ملائکه و آدم داشتن به این آدم رو آوردن گفتن سجده بکنید اومده بیرون دیگه، مثلا یه همچین سیستمی رو تو ذهنمون داریم. خب اشکالی نداره اصلا این آدم اسم خاص باشه، اصلا اسم از آدم باشه، اگر نشون داده بشه که این داستان تمثیلیه میبینی که داره توی حرکت رفت و برگشتی میاد یه آدم ها رو تبیین میکنه بعد این داستان رو گره میکنه اون داستان. حالا بذارید بریم جلوی خورده خود آیات با آدم حرف میزنه، موقع میبینی که این آیاتی که تا حالا میگفتیم اینا چیه چرا اینجوریه تازه میشه آیات شفاف. متشابه کردن قرآن که کاری نداره که، اصلا زحمتی نداره، هنری هم نیست. ببین آیات متشابه اونا با اونا نمیتونه، نفهمیدن هنر نیست، فهمیدن هنره نفهمیدن هنر نیست، چون که خیلی ها میان تو این دستایان ما نمیفهمیم، خوبش میگن ما نمیفهمیم، خیلی میگن اصلا ممکن میگن که این داستان مثلا تمثیلیه، مثلا از علامه هم یه چیزی شنیدن که این داستان تمثیلیه مثلا، باشن تمثیلم نمیدونه یعنی چی داستان تمثیلی، میره مثلا همینجوری راه میفته دوره مثلا این داستان انگار مثلا داستان سراییه این قرآن کرده داستان تمثیلی، ولی همینجوری که عرض خواهد شد بعدش هم یه ممکنه میگن این راحت شده دیگه، تو قرآن زیاد میگن الان که مثلا اینا معارضاته بعد گاهی آقا تئوری پردازی هم میشه روش که دین اساساً میتونه معارضات حرف بزنه. شما دین رو با عقلت بررسی نکن، دین کلن در فضای معارضات میچرخه، شما خیلی گیر نده. دین در فضای عشقه، میبینیم که اصلا روح آدم یه خورده پرواز هم میکنه، این عشق کن با این آدم آوردن که عشق کنی تو. خب اون عشقه که بی معرفت باشه که اون عشق رو نخواستن، حال بکن با آیات، منتها با اون زمینه های معرفتی که خود آیات داره حل میکنه. به هر جهت این آیه مبارکه سوره اعراف اینو نشون میده که داستان ظاهرا ممکنه یه جور دیگه هم باشه. اینم دومین حرفی که داره تو داستان پیش میره. سومین حرف اینی که راجع به عمق بحث آدم ابوالبشر در حقیقت یک نکته‌ای در بحث آدم ابوالبشر هست که استخراج اون نکته است و کار کردن رو اون نکته، و اون نکته نکته و علم آدم الاسما، که الاسما که اینا معلم در حقیقت معلم بودن فرشتگان، که حالا در آیات بعد خواهد آمد به فضل خدا، معلم فرشتگان بودن. این معلم فرشتگان بودن آدم، آدمی که داره ترسیم میشه، شما فرشتگانی داری که دارن اینا تسبیح و تقدیس میکنن، حواستون باشه، فرشتگانی دارید که دارن اینا چیه؟ تسبیح و تقدیس میکنن. موقع این مکالمه خودشون میگن و نحن نسبح به حمدکان و قدس لک. خب و آدمی داری که معلم این فرشته است، درسته؟ خیلی خوب، پس خود این تسبیح و تقدیسش این باید کی گرفته باشه تعلیم؟ جواب بدین، خدا آدم دیگه. بله میگم، میگه همه اسما و هر چی اسم وجود داره، که حالا بحث اسم همین دیگه، قبلش نداره دیگه، اصلا این در فضای زمان مطرح نیست. این که داره تسبیح و تقدیس میگه، خب همین فرشته‌ای که داره تسبیح و تقدیس میگه، این خودش در این اسم سبوح قدوس دقیقاً شاگرد آدم، این تو همین اسم هم، و این اسم رو باید از آدم گرفته باشه به تحلیل، اجازه بدید، به تحلیل محتوای آیه بعدش باید از آدم گرفته باشه. پس اگه اینجور باشه، همین این تسبیح و تقدیسی میخواد بکنه رو باید از کی گرفته باشه؟ از آدم گرفته باشه. که حالا به همین اینایی که الان دیگه های به عنوان این چه حرفیه، بعدا میبینی چی واضحه، یعنی اصلا هم اینجوری نیست که بعد حالا یه اغمازی داره، پیچیدگی داره، بیاد تحلیل بشه این دست از آیات، میبینی که همین اینو باید از در حقیقت کی گرفته باشه؟ از خود مقام انسان کامل گرفته باشه و بتونه تسبیح و تقدیس بکنه. بیارید سوره مبارکه صاد، اینم یه مصحح برایش در حقیقت بگیم، که در سوره مبارکه صاد آیه 75 از آیه 71 نگاه بکنید، به این عبارات هم دقت بکنید، اینا رو هم که هر جا داستان خلقت رو نوشته شما یه دونه علامت بزنید، یا تو مثلا اگه جزوه برمیدارید بنویسید مثلا صاد هم مثلا این داستان رو نقل کرده، هر جا یه لطف خاصی برای خودش داره داستان. اینجوری نیست که بگید که خب دیگه مثلا تکراری نه، شما یک جا قرآن داستان تکراری تعریف نکرده، حتی در اونجایی که داستان حضرت موسی رو علی ظاهر به تکرار تعریف کرده، داستان تکراری تعریف نکرده، بله اصلا داستان تکراری تعریف نکرده، یه برش خاصی از یه مقطع ممکنه یک مقطع چند تا بره ای زده نگاه کرده و در چند کانتکست قرار داده و اون داستان باز دوره یه تحلیل جدید ازش داده. اینو عده میتونم اثبات کنم، شما دیگه میخواهید شاهد بیارید برگرداندش داستان حضرت موسی است دیگه، داستان حضرت موسی یه جا تکرار نشده، یعنی یک واقعه رو برش های مختلف زده، در اون کانتکست یک مفهوم دیگه ازش و یک لطف دیگه از اون داستان برداشت شده. اینه داستان رو ضمن اینکه کاملا تکرارش هست، تذکرش هست، ولی اینجوری نیست که کپی پیست شده مثلا در یه بخش دیگه، خب یعنی مثلا پیست کردن مثلا تو جاهای مختلف قرآن این داستان. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. وقتی پروردگار به ملائکه گفتش که من این تعابیرم فعلا کد میدم، دقت بکنید، هیچ موقع تو بحث خلقت آدم بحث انا نداریم، ما انی داریم. این فعلا نگه دارید که یه موقع سرش یه مانوری داریم سرش. هیچ موقع شما با اینکه خیلی جاها ما بحث انا داریم، تو این بحث ما همش بحث انی داریم، تو این بحث ما فقط بحث انی رو داریم و نه انا. انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی تصفیهش کردم از روح خودم درش دمیدم، فقعو این فای تفریح، فقعو لهو ساجدین، برای او به سجده بیفتین، فقعو لهو ساجدین، فسجد الملائکتو کلهم اجمعون، یعنی همه ملائکه. اینم باش کار داریم با این فراز هم که هم تو این سوره هم از صافات تکرار شد، این تعبیر خاص، یعنی با چند تا تأکید یاد بگیر این تأکیداشو، یعنی با چی، چند مورد شما میفهمید که این همه میشه؟ سه مورد الملائکه کلهم اجمعون، اون موقع همش میشه با تشدید همه ملائکه، اینجوری میشه. همه ملائکه این کارو کردن، سجده رو کردن، الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. حالا اون ابلیس هم بعدن توضیح فضل خدا خواهد آمد که جنشه. قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اینا همش ما با هم کد میشه بعدن، میگه چی مانع شد که من این آدم با دو دست خودم خلق کردم، چی مانع سجده شد؟ ببینید داره یه استدلالی میکنه، خدا به عنوان استدلال داره بیان میکنه و توبیخ میکنه باش، میگه چه چیز مانع شد من اینو، این آدم من با دو تا دست خودم خلق کردم، اولا با یه دست خلق نکردم، با دو تا دست خلق کردم اینو، خب با دو تا دست خلق کردم، با دو دست خودم هم اینو خلق کردم، خلق تو به یدیه خلق کردم، چه چیز مانع شد تو سجده نکنی؟ چه گیری بود وقتی من اینو با دو تا دست خودم خلق کردم؟ عبارت ها رو دقت میکنید، یه خورده عجیب به نظر میان که حالا بعدن این عجیب بودنش برطرف میشه به فضل خدا. من این حدود از خودم خلق کردم، چه چیز مانعت شده که سجده بکنی؟ حالا استکبرت ام کنت من العالین، یا استکبار کردی یا از عالین بودی، یکی از این دو حالت داره، یا تو استکبار کردی یا از عالین بودی که اصلا مأمور به این جریان ها نبودن. تو جریان چیه؟ عالین که نبودی پس استکبار کردی، به قرآن میگه استکبار کردی. این عالین چیه جریانش تو قرآن؟ که در حقیقت این آدم، این ملائکه که سبوه و قدوس میبودن و تسبیح میکردن، خودشون در حقیقت شاگرد انسان میباید باشن، به تحلیل آیات بعد، محتوای آیات بعد، باید شاید انسان میباشند و سبوح و قدوس خودشون تحت تعلیم انسان کامل باید یاد میگرفتن که میگفتن، و اینا نمیتونن اینا سبوح و قدوس بگن، چون که آیه میگه، آیات میگه که اینا از آدم یاد گرفتن. روایت بهار جلد 11 صفحه 142، کن جلوسا مع رسول الله، میان ما نشسته بودیم با رسول الله، اذ اقبل الیه رجل فقال یا رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل ابلیس استکبرت ام کنت من العالین، فمن هم یا رسول الله، اینا کی هن؟ الذين هم اعلا من الملائکه، که از ملائکه اعلان اینا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین کنا فی سرادق العرش نسبح الله و تسبح الملائکه و به تسبیحنا. ما تسبیح گفتیم، اینا به تسبیح ما تسبیح گفتن، یعنی ما داشتیم تسبیح میگفتیم، اینا همین تسبیح و کاملا این بس چیز داره، یعنی جا داره. یعنی شما اگه علم آدم الاسما تحلیل بشه این خیلی راحت تحلیل میشه، یعنی یه مشکلی نداره که بگین که اینا تعابیر ذوقیه. نه، باید تسبیح انسان کامل مقدمه بر تسبیح ملائکه باشه، باید باشه. یعنی اگه نمیگفتم خودمون روایت میشونیم بسازیم. کنا فی سرادق العرش نسبح الله و تسبح الملائکه تو به تسبیحنا. ما تسبیح میگفتیم، بعدن اینا تسبیح گفتن. قبلا خلق الله عز و جل آدم به الفی عامن، 2000 سال قبل اینکه آدم بخواد خلق بشه ما داشتیم تسبیح میگفتیم. این حال زمان نداره. دقیقا اینایی که تو قرآن راجع به این چه حتی از اون از داره میگه، اینا آماش هم باید اصلا کلا عام و یوم و فلان اینا تو قرآن باید خودش یه بررسی واژگانی بشه که معنی چیه یوم و عام و سنه و این عباراتی که ما تو قرآن داریم بر زمان نداره. فلما که اگر ببینید تأکید روی دوه، عدد دوش یه من داری تابلوه تو روایت که الفه دو میلیون سال به اینا را اون موقع نمیگیر جز معارضات روایات. اگه نکته بیاد دست آدم ببینید که اینا رو که بالاخره 2000 سال پیش یا 2 میلیون سال پیش، ایناش اصلا تو ظرف زمان نیست این بس، چون که ملائکه در ظرف زمان نیستن. وقتی ملائکه در ظرف زمان نیستن، اینا هم در ظرف زمان نیست. فلما خلق الله عز و جل آدم امر الملائکه ان یسجدوا له ولم یأمرنا بالسجود. خدا ما رو به سجده امر نکرد. این اون آدم ابوالبشر رو میخوان خلق کنن، یه همچین بحث. فسجدت الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس فانه ابا ان یسجد فقال الله تبارک و تعالی استکبرت ام کنت من العالین. استکبار کردی از عالینی؟ ای من هؤلاء الخمس المکتوب اسماءهم فی سرادق العرش، که یعنی این اسماء مکتوب در سرادق العرش. بهار جلد 16 صفحه 402. ان کان لآدم سجود الملائکه مرتن فل محمد صلوات الله بله صلوات. اگه برای آدم یه بار بحث سجده بود اینا همه درسته، یعنی همه آیات تحلیل بشه می‌بینید صاف صافه. فل محمد صلوات الله و الملائکه و الناس اجمعین کل ساعت الی یوم القیامه. الی یوم القیامه در حقیقت بحث سجده بر اینها هست. خب الی یوم القیامه این بحث سجده اگه یک بار برمون بود، الی یوم القیامهش برای. و این کانه آدم قبلت، حالا این تیکش رفتی بحث نداره. و این خلق آدم منتین فانهو خلق من نور. اگه آدم از گل خلق شده در حقیقت از نور خلق شده. قولو کنتو نبیم و آدم بین الماء و تین. من نبی بودم، آدم هنوز داشت گلبازی میکرد، بین الماء و تین بود، هنوز شکل نگرفته بود. من نبی خدا بودم. کجا؟ تو زمین نه، تو زمین نه. این که آیه امجد اینه آدم چو در میان آب و گل بود حسین ما عزیز، اینا چیز نیست، نه داستان نیست، اینا شعرهایی که یه دادن با معرفت نشستن این شعرها گفتن، که مطلب دستشون بوده، نکته دستشون بوده، نشستن شعر گفتن که آدم چو در میانم آب و گل بود حسین ما عزیز جان و دل بود. حتی بعدیاش هست، مادرش فاطمه، عرشرا، قائمه، اینا همه چیز داره. کنتو نبیین و آدم بین المعابدتین و انکان آدم اول الخلق. با اینکه آدم اولین خلق بود فقط سار محمدون قبله، پیامبر قبل اون بود، با اینکه این اولی بود اون قبل این بود، یعنی اینکه این اولی بود چون اول که قبل نداره که، با اینکه این اولی بود اومده تو زمین، ولی با اینکه پیامبر از نسل آدم به هر جهان از نسل آدمه، ولی این اوله. نه با اینکه میگه همین اولیت زمانی داره آدم، ولی پیامبر قبل لازمه، که حالا بعدن معلوم شی قبل بعدش هم زمانی نیست. باز دوره و خلق از آره که نور قبل آدم به الفی الف سنه، به 2,000,000 سال پیش مثلا که این نور چیز خلق شد. بعد دیگه همین عبارات شبیه به همین که در روایت است. پس این بحثی که ما تو این بخش کردیم حرف این بود که سه تا جریان کلن داره به هم دیگه گره میشه در این آیات. این آدم ابوالبشر میذارن، از یک سو در عمق میرن، انسان کامل پیدا میشه و بررسی میشه و نشون داده میشه و در لایه روین و سطح قرار میگیره و جایگاه آدما شناخته میشه. پس سه تا جریان داره با هم پیش میره، مصححاش هم نشون دادیم تو قرآن، تو قرآن نشون دادیم دیگه، خودم که نگفتیم. بعضی میگه نه هر روایت میگی، خب ممکنه من از روایت یه کد بگیرم بیام تو آیه به شما نشون بدم، از اینکه جواب مسئله رو میگیرم یه جا میام خطاشو رسم میکنم با اینکه درست بشه. خب روایت به عنوان این که منو کمک بکنه، یه هر مفسر، ما که مفسر نیستیم، ولی هر مفسر رو کمک میکنه روایت، این حرفی نیست. ممکنه میره جواب رو پیدا میکنه، میاد تو قرآن میبینه که نه بحثش کاملا جایگاه داره، یعنی اینجوری نیست که خارج از ظهوراته. یعنی کسی ببینید، ما ظهورات قرآن برامون مهمه، اگر ما یه جا از ظهورات قرآن فاصله گرفتیم خارج شدیم، شده از بگه خارج شدی از ظهورات. اینی که به هر جهت یه سری عالینی وجود داره، این که قرآن گفته که اونا معمول به سجده نبودن، این یکی. و از اون طرف هم داره داریم که در تحلیل محتوای علامه آدم الاسما به این نتیجه میرسید که خود اینها باید، اگر آدم معلم ایناست، آدم معلم ایناست در همه چی، معلم ایناست از جمله تسبیح. اون موقع اینی که ما تقدیس میکنیم، اینا تقدیس ما رو یاد گرفتن، یعنی ما به اینا یاد داریم تقدیس کنن، اینا تقدیس میکنن، ما تسبیح میکنیم، نسبح الله و تسبح الملائکه به تسبیحنا. اینا میبینید که اگر از ظهورات آیات فاصله گرفتیم، اون موقع شما میتونید در حقیقت اونجا بگید که فاصله گرفتید، ولی اگر مستند به قرآن، مستند به ظهورات قرآن اونجا بحثی انجام شد، اونجا شما دیگه باید چه بپذیرید. و این سه تا معنایی که من گفتم حالا همین جوری پیگیری میشه، هم تو آیات هم تو روایات. بله نه ظاهرا اینجوری برمیاد دیگه. بله بله، حالا برسیم به خود آیاتش، برسیم به خود آیاتش که در حقیقت اصلا اینا از ظرف زمان که خارج بشه، ببینیم ما به دلیل انس ذهنمون به زمانیات کلن، یعنی زمان رو همیشه دخیل میکنیم تو چی؟ میگیم که خب داره داستان رو تعریف میکنه دیگه، داستان زمان بشود یک، دو فضای تمثیلی آیات روشن بشود، این دوتا دست به دست هم میده و نهایتاً یه کاری میکنید، شما داستان اصلا کلا یه جور دیگه ممکنه ببینید. حالا این چیزا برای چه قرآن اینو گفته؟ برای اینکه چه معانی بالاست، معانی سطحش بالاست، حرف سطحش بالاست، قرار نیست همه به بوتون آیات برسن که قاین در تأمل آدم به بوتون آیات میرسه. و حالا یه از دوستان تذکر دادن که شما چرا میگید که مثلا برای که نون ما آجر نشه فلان، اینا رو علاقه شون، رو علاقه شون میاد. مثلا میان بقیه همچی فکر میکنن که شما ازم پول میگیرید حالته. گفتم همچی فکر نمیکنن. ماها کلن اگر در سر سویدای دلمونم بیاد که بابت این کارمون باید پولی بگیریم، باید استغفار کنیم، باید استغفار کنیم. یعنی بحث اینا شوخیه فقط که مثلا حالا بخاطر اینکه نون ما تامین بشه و اینا، در سر سویدای دلمون اگر بیاد که ما بابت این کار باید پول بگیریم، اونجا محل استغفاره. منطق این را منطق چیزیه که توی که دوستان تذکرش دادن گفتن که ممکن بعد راجع به شما فکر بکنن، دوستان الله دیگه میشناسن دیگه، ولی کلن این محل قل لا اسألکم علیه اجرن هست. یعنی اصلا هیچ اجری وجود نداره تو این قضیه، یعنی کسی هم نمیتونه اجر این کارو بده، ولی قل لا اسألکم علیه اجرن هست که اصلا اجری برو بگو که اصلا اجری. اجرم یعنی اجرن دیگه، یعنی هیچ اجری، هیچ اجرم یعنی هیچ اجری، هیچ یعنی نه آبرو نه حیثیت نه احترام نه صلوات بفرستین برای علما اسلام فلان برای چی اینا، هیچ اجری یعنی هیچ اجری. اگر کوچکترین اجری در ذهنمون بیاد مطالبه آدم داشته باشه، باید بره استغفار بکنه. اینی که حالا این تو ذهنتون میاد که مثلا حالا ممکنه بعضیا اجری مطالبه میکنن بابت این کارا، لابد این آیات و روایات رو یه جور دیگه فهمیدن دیگه به عهده خودشون که چه این اگر هیچ اجری از این طرف هست، از اون طرف هم یرزق من حیث لا یحتسب البته هست، یرزق من حیث لا یحتسب هست، پرانتز بسته. این که دوستان یعنی نگران شخصیت من بودن انگار که مثلا مزایر نشیم که بگیم اینا به واقع من باید از خدای خودم متشکر باشم که 50-60 جان آماده صبح ماه مبارک رمضان بعد از سحر بلند میشن و جان من در مقابل جان اونها قرار میگیره و لطف و برکاتی که به ما میرسه و بابت قرآن بیش از حد تصوره. اگه قرار باشه کسی از کسی ممنون باشه، دقیقاً من نه از شما بلکه از خدای شما ممنونم که شما رو قسمت ما کرده و به هر جهت روزی بزرگیه برای بنده. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
معلم بودن ابلیس
بر ملائکه،
کی گفت معلم ابلیس بر ملائکه؟
سیبایان.
بله؟ نه برو برو نه چی نه مکاشفه کردی اجازه بدین الان یه خورده بحث بره جلو. یعنی داری تو این بحث مکس لازمه، یعنی مکس برای این که روشن بشه. خب با این مقدمه‌ای که عرض شد یه خصوصیاتی رو هم به عنوان مقدمه برای ملائکه، البته احصاء همه موارد که برای ملائکه گفته شده در قرآن نیست، فقط اونقدری که تو آیات قطعاً به درد میخوره که ما ببینیم فضایی رو که قرآن راجع به ملائکه ترسیم کرده چه فضاییه. اولاً ملائکه رو به عنوان موجودات مربوط به آسمان قرآن ازشون یاد کرده و گفته اینا موجودات زمین نیستن و اینا هم با همون چیزی که دارم تو کلامم با صدام بولد میکنم کار دارم آخرش، چون که تو این نجالون فل ارز خلیفه تو اینجا تو بس ارزش اینی که در حقیقت این که خلیفه کی هست اساسا، این موجود زمینی محسوب نمیشه و موجود آسمانی محسوب میشه. و در تعبیری که ما دیروز راجع به آسمان داشتیم و خدمتون عرض شد، نه موجود آسمانی مثل این کبوترا و این چیزایی که تو آسمون ها هستن الان، خب موجودات آسمانی منظور اینا نیست. آسمانی که در حقیقت گفتمان قرآنی مطرحه به همون معنای آسمان، و از طرفی چون که آسمانی هستن اینها، ملائکه را میرن یا میپرن به نظرتون؟ بله؟ چون این کبوتر را میرن یا میپرن؟ برای اینکه بالاشون بکنی را برن و میپرن دیگه. خب چون که آسمانی هستن بال هم دارن و میپرن، خب پرواز دارن. خب بازم اینم نکته دوم. این نکته اول و دوم با هم دیگه ببینیم. سوره مبارکه اسراء رو بیارید، آیه 95 صفحه 291. از آیه 94 ش نگاه کنید. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. و مانع نشد مردم را اینکه ایمان بیارن وقتی هدایت درشون اومد، مگر اینکه گفتن، این مانعشون شد، ابعث الله بشرا رسولا. آخه تو یه بشر یا چه رسول؟ و اینا در آیات متعددی این ابراز رو میکنن که این ملائکه باید، اگه راست میگی این ملائکه باید رسول باشن و بیان برای ما. قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول. بگو که اگر در زمین، این لو هم اینا رو حالا ادبیاتش هم یاد بگیرید، خب لو کلا برای اگر غیر محققه، یعنی میگن لو انزلنا هذا القرآن، نه اینکه حالا میشده اینو بر کوه نازل بکنن، یعنی اینکه حالا که نمیشه، خب نمیشه، این اتفاق نمیفته، ولی اگر بشه ما سیخته تو درجا دوغ که نمیشه، ولی اگه بشه خیلی دوغ میشه، خیلی زیاد میشه. خب این لو کان فی الارض، اگر در زمین ملائکه بودند، خب ملائکه بودند که یمشون مطمئنینه، ما از آسمان اون موقع ملک میفرستدیم، یه ملکی به عنوان رسول، ملکن رسول ها میفرستیم، ولی چون تو زمین مردم آدم های عادیه با بدن مادیه با این چیزا دارن زندگی میکنن، ما این پیامبر یه همچین امتی باید از خودشون باشه، که این دیگه تو آیات میشه نرخ شاه عباس آیات اینقدر تکرار میشه، هی این اعتراض که اینا چرا بشر فرستادیم، میگن خب شما اینجوری، ما هم تناسب همین حالت ما بشر میفرستیم. اگر یه سری ملک بودن که ما قرار بود برای ملائکه فعل عرض بودن و ما قرار بود برای اونا پیامبر میفرستیم، ملکه رسول ما میفرستیم، ما تو زمینم بودن، تو زمین بودن اینجوری بودن، ما هم از آسمان براشون ملک بود. پس اینا که موجودات آسمانی هستن این ملائکه، و در ابتدای سوره فاطر اگه دقت بکنید، مطمئنینشو دقت نکردن، یعنی چون که ارتباطی به بحث نداشت که برم تمام اینا رو دقت بکنم ببینم که جهنش سوره مبارکه فاطر را اگه نگاه بکنید در همون آیات ابتداییش صفحه 434 فهمد که الحمدلله، بسم الله، الحمدلله فاطر السماوات. این بسم الله هم متعلق به آیه است، به همه گفتم بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره متعلق به آیه اوله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، خدایی که فاطر عالم، ملائکه هم به عنوان رسول فرستاده، اینا اولی اجنحتن، بال دارن ملائکه، مثنا و ثلاثه و رباع، بالا دو تا بال دارن و یا سه تا بال دارن، چهار تا بال دارن، یزید و فی الخلق ما یشاء بیشتر دارن، میان بکش بر بالا یزید و فی الخلق ما یشاء، اون چیزی که خدا بخواد زیاد میکنه. بعد تو مثلا روایت اگه دیدی که ملائکه مثلا بعضیشون از صدها بال دارن، مثلا اینا چی تصور اون موقع مادی هم نکنید که مثلا صد تا بال چجوری جا میگیره، مثلا کجاهاش بال داره، مثلا بالاهاش بال داره، مثلا این بالاش جاش پیدا نکنید. این دقیقا به عنوان قابلیت‌هاش برای این کارگزاری عالم، هر چقدر پرقابلیت تر بله، همون بال معمولیه که تو همون آسمانه هست، همون بالایی که متناسب با همون هست، یعنی بالش هم متناسب با خودشه دیگه. البته تو تمثلات اگه میبینی تمام ادیان الهی ملائکه رو بالدار میکشن، خب ملائکه دیدی که بالدار میکشن، همه بالدار میکشن به خاطر همین این جور بحثی، ممکنه تو تمثلات بالدار دیده بشه، خب یعنی تمثلش در عالم پایین تر مثلا بالدار دیده بشه ملکی، ولی آسمونش چه آسمونی بود؟ بالش هم همه اون بال متناسب با آسمون خودشونه. اگر این آسمون باشه بالش هم همین جور مثل این کفترامونه، این آسمون که نیست، یه آسمون دیگه است. کلن با چی حرکت انجام میشه؟ قواش که میخواد باشه کاره انجام بده، تو زمین را میرن، تو آسمون پرواز میکنن دیگه. خب اگر این ملائکه آسمانی هستن بال هم دارن، پس رو تحلیل محتوای بال اون موقع اصلا مجازم نیست. شما بال رو اگر معنیش و اون روح معناش رو استخراج بکنیم، به همون تعبیری که جلسات پیش گفتیم روح معنا چجوری اخذ میشه، روح معناش استخراج بشه، میبینید که کاملا راحته بگیم دست داره یا بال داره یا چه داره. حالا این کارهای روح معنا باز داره میکنه تو روحاتی میهن، یعنی این کار روح معنا مجبور نیست، مثلا عبارت قالش این هر بزرگ زده میشه. ان الله على كل شيء. پس این دو تا خصوصیت که اولا آسمانی هستند و متناسب با آسمانی بودنشون هستن، یعنی قواشون متناسب با آسمانی بودنشونه. نکته سومی که در حقیقت تو آیات نشون داده میشه اینه که اینها دختر نیستن، علاوه بر اینکه خیلی مایل بودن که مشکی اینا رو دختر میشه و تو نقاشی هم اینا دختر دیده میشن، اینا دختر نیستن، جنس مذکر مؤنث اینجوری ندارن و به هر جهت دختر نیستن. حالا چیزی که قرآن خیلی زیاد میگه اینا، یعنی عبارت خیلی زیاد قرآنه که اصرار بکنه که اینا دختر نیستن، چون که اینا میگفتن که خدا دقیقا اینا بچه های خدا هست، چون قابلیتشون زیاد بود میگوتن خب اینا بچه های خدا هست، بعدش هم میگوتن اینا دختر هست، بعد خدا هم یعنی این عبارت رو میگه برای کسشن دختر نیست، مثلا این عبارت داره که میگه ما تلکه شما پسره رو برداشتی دختره رو دادید به ما، مثلا تلکه ادن قسمت اون ویزا، مثلا خیلی قسمت ناعادلانه، چرا دختره رو دادید به من، مثلا پسرها رو خودتون برمیدارید، مثلا میگید این پسرها مال ما، دخترها مثلا مال خدا، اینجوری این یه قسمت جائرانه و ظالمانه، یعنی همچین قسمتی چرا میکنید؟ حالا اصلا کسشن یه برای دختر نمیخواد اونجا اثبات بکنه چیزی، اونطور میگه چرا اینجوری دارید تقسیم کنید، چه تقسیم بندی شما دارید میکنید که مثلا اینا دخترن، اینا بعد پسرها مال ما، دخترها مال خدا، ما از کجا درآوردید اینا؟ بحث خدا اینه، میگه از کجا در آوردید یه همچین بحثی رو؟ که یه سوره مبارکه نجم در سوره مبارکه نجم آیه 22 بله که اینجا میگه همین ها آیه 21 22 صفحه 526 این تا آیه بهتر از این من میتونستم بیارم تو هم البته حالا این آیه رو بود ولی بهتر از این خیلی صاف و روشن‌تر از این که اینا حتی داره که لیسمون الملائکه تا تسمیت الانثی که اینا رو به ذکر و نام‌های زنانه میخواندن این ملائکه رو هست و اینجای میفهمن الکومود ذکر و لهول انثی آیا بر شما پسر برای خدا دختر که اینا میگفتن اینا دخترن که بگم این آیه خیلی آیه متناسب تر این درخواه بود حالا من فراموش کردم آیه شما تلکه ایدن قسمتون ریزا این قسمت جاهرانه و نادلانه ایه اونم یادم نیست کجای قرآنه بله آیه 27 همین این سوره نجمه برای که ان الذين لا يؤمنون بالاخره کسایی که ایمان به آخرت ندارن لا يسمون الملائكه تسميه الانثى اینا ملائکه رو نامیدن به نام‌های دهقت دخترانه نام دختران نامیدند و ما لهم به این من علم ایت تایون الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اینم یه بحثی که باز داره یه استفل بناته علی البنین مثلا که اینا رو شما بنا اینا رو کردید بنات خود بنین موقع دارید بنات رو برای خودتون برمیزید بنین و بنات رو برای ما میزید بنین بعد یه جای دیگه باز در مفصل میگه که جاهایی که اصلا خدا بخواد ولد داشته باشه سبحانه او خدا اصلا ولد نداره بچه نداره خدا خواهد بچه داشته باشه خدا بچه نداره یه نکته نکته چهارمی که خیلی نکته اساسی که در بحث ما هم تأثیر خیلی خاص داره تو بحث این جوایان معصوم بودن فرشته است این که فرشته خطا نمی کنه این جزوه چیزایی است که حتی روایات ما رو گاهی اوقات مورد نقد قرار میده دیگه مثلا ببینید این همین جریان که آیه امجدام زیاد میگه میای نه این فوتروس فوتروس حالا هر چیزی که گریه داره که آدم نمیگه که مثلا چون که جالبه مثلا این فوتروس آخه این چه حرفیه که مثلا این میگن تو روایات هر چی تو روایاتیه چیز نیست که ببین بدترین چیزا من تو روایت شیعه براتون پیدا کنم حالا ما دستش دست عالم باشه ما طرف اسم سیدیاش هم میذاره فوتروس خب آخه بابا عقلم چی خوبیه این طرف گفتدن که یعقوب و سر گل منار دوز برد گفتن که اصلا یعقوب نبود و یوسف بود بعد گل منار هم نبود تای چا بود بعد دوز نبود گرگ خورد بعد اصلا کل داستان دروغ بود کلش کل این داستان ساخته بودن اصلا این چه اتفاق نیفتده خب این هم جهن فوتروس هم همین شده که اینقدر تو رو تفسیر هم پیدا کرده که حالا یه بخش روایات زحمت کشیده جعل کردن یه بخش خود مده ها الحمدلله جعل میکنن یعنی جز اضافات و افاضات خودشون هست به جهنه که این فوتروس مثلا وقتی که عرضه شده بهش سجده نکرده سجده نه فسجد الملائکتو کلهم اجمعون این سجده نکرده خودم بالشو شکست سجده نکردی؟ بالشیه بابا حالا من با این بال شکسته و فلان و این چیزا میره پیش جبرئیل و بعد میگن که جبرئیل میگه کجا میری جبرئیل مستقیم آزه آجون گیره باید جهلی منو مجموع مستار بزنیم خب یه دارم میگن پیش پیغمبر خب منو ببرید خب بیا رو کول من پس سوارش رو بریم خب بعد میرن سراغ پیغمبر و پیغمبر بهش میگن که بالتو بمال به امام حسین تازه به دنیا مازدن بالتو بمال به این گهواره امام حسین رو میماره به گهواره امام حسین رو درست میشه و درست میشه از صلاح و ثواب میره و بعدش هم میره و میشه فوتروس و بعدش هم نمیدونم توی جریان خود کربلا هم باز دوباره یه حرکات این فوتروس انجام میده و اینا دیگه البته اضافات مده هاستی که این فوت بله
سکانس رو
کرد بله سکانس هم اونجا بهش میزن برجهد. خب این جریان فوتروس و فضربو علل جدار بزن تو سینه دیوار وقتی با قرآن سازگاری نداره با چند تا محکمات قرآنی سازگار نداره. اولا این که خطا نمی کنن. خب این صریحا اومده اینا گناه نمی کنن فرشته ها. دو اینی که آیه قرآن به صراحت گفته فسجد الملائکه کلهم اجمعون همشون اینا همشون سجده کردن. خب وقتی ما این محکمات رو داریم ما چه نیاز داریم که این بحث فوتروس رو اینقدر علم کنیم تو هیئت هم جار جنجال باش را میندازیم و گریه ملت هم در میاریم با داستان که کلن دروغه. حالا دروغ بودن دو نوع دروغ داریم ما. یه دروغ داریم به جای لطمه نمیزنن، خب خیلی به چیزی لطمه نمیزن، ولی ما دروغایی داریم شاخداره به صورتی که اصلا به کل محتوای قرآن لطمه وارد میکنه. اگه قرار باشه ملائکه دقیقا خطا هم بکنن اینها خیلی محتوا رو عوض میکنن. خب این یه دروغ علا قسمه این شاخدارن و غیر شاخدار. خب بعضیش که غیر شاخداره این مشکل نداره، حالا مشکل نداره کار ناشد خوبص سریرت هست، ولی بعضی به جای بر نمیخوره. مثلا بگم الان مثلا این ماشین داره بیرون میره، حالا ممکنه نره اونو به جای برنامه، ولی اینجور دروغا سر منبر گفتن اسم سی دی گذاشتن، اسم مجموعه سی دی این آقای مدام میشه فوتروس. خب میدونید که این با این چیزی که دارن با این قدرت برد چیزی که بردی که دارن تو جامعه یعنی کاملا. حالا من هرچی بیام اینجا داد بزنم، من که نه، ما که خاک پای بزرگانمونم نیستیم، یکی سیست آقای امجه سرمه باید داد بزن آقا فوتروس جعلیه بابا ملائکه خطا نمی کنن. صدای آن چی به گوش آدمان نرسد این چی می فریاد است، بسید این فریاد به گوش کسی نمیرسه، ولی این یه حسین میبینی که میره دیگه همه جا میره و این فوتروس قشنگ کاملا در معارف اسلامی ما جا میفته. نظری بیاد کتو درسی فقط خوب فعلا ندن به مده ها کتاب درسی بنویسن و نه داریم چی میشد. مده ها در بهترین حالتشون 60% دروغ میگن. اینا بنده چی دارم اصرار دارم تر این معنا در به مصحح قرآنی هم داره. یعنی مده ها در بهترین حالات 60% دروغ میگن. خب اینو نکنید دینتون از سر دست مدعا بگیرید، دینتون از دست مدعا بگیرید فاتحتون خونده است، هر چقدر معروفتر بدتر، یعنی هر چقدر معروفتر باشه بیشتر دروغ میگن. اینا هم همه قربتن لله میگن ها، قربتن لله دروغ میگن، دروغ میگن هم ببینید نگید که میخوان دروغ بگن، فرق نمی کنه. بحث اینه که قرآن وقتی که میگه که آقا شما چیزی رو به خدا نبندی، وقتی که تو روایت داریم که ان الله حسن عباده، حسن عباده رو به آیتین، خدا عبادش رو با دو تا آیه پرس کرده، یعنی دو تا آیه گفته تو قرآن باش پرس شدن همه، یعنی بخوای بگی آره میگن چرا آره، و دلیل بگی چرا گفتم آره، بخوای بگی نه چرا گفتی نه، دلیل این که گفتی نه دلیل تو بگو که گفتی نه. حسنه این جز قرره آیات روایته که میگه با دو تا آیه پرس کرده تو دژ قرار داده، دو تا درم گذاشته، ویزا داره این دو تا در، پاسپورت میگیرن. اگه تو بخوای بگی آره میگن چرا گفتی آره، که استشهاد من به این که اون میثاقی که گرفتن که لا یقول علی الله الا الحق، میثاق گرفتن که جز حق چیزی نگی. تو اگه بخوای بگی آره، دقیقاً یه قولی داری برای خدا میبندی دیگه. هر چی بخوای بگی آره راجع به هر چیزی، راجع به یا ذات یا صفات یا فعل خدا داری حرف میزنی، هر چی راجع هر موردی حرف میزنی. وقتی داری میگی آره، گیرت میزنم میگه چرا گفتی آره. از اون برم بخوای بگی نه، آیه جلو تو گرفته میگه بلکت ذبو به ما لم یحیطو به علمه. چه میگی نه و دلیل نداره، چرا میگی نه؟ لذا یه دژی وجود داره، دو در داره، پاسپورت لازم داره. چه بگی آره، چه بگی نه، میگه چرا گفتی آره چرا گفتی نه. اینی که آدم همین جوری در بیاد با محکمات قرآنی چی بکنه، حق نداره. یه چی اگه بگه خب من نمیدونم، بابا بدون، بابا وقتی میگن پای درس عالم بشینید، پای بحث عالم بشینید، دستتون بدید تو دست عالم، اینقدر های امجد هی میگه فرمان که شما باید یا عالم باشی یا دست تو دست عالم باشه، از این دو حالت خارج نیست، یا عالمی یا دست تو دست عالمه. که خب این آقای مدده خوبه چک بکنه این وقتی اسم سیدی هاش میذاره فوتروس، باید چک بکنه که خب دارم چیکار میکنم. یه معرفت غلط رو که زیراب خیلی نماز قرآنی رو میزنه اون موقع، این که باید بزنه فجر بوها علل جدا قاب کرده زده به دیوار، بزنه که بزنه بزن تو دیوار، خب قاب کرده زده به دیوار، خب اینجوری به هر جهت. این مطلبی که معصوم بودنه ملائکه در قرآن تثبیت میشه، الان یک دو آیه با هم دیگه میبینیم. اون موقع است که حتی تحلیلتون اون موقع در مورد بحث در جریان گذاشتن خدا با ملائکه این بحث را، شما اونجا نباید بگید اعتراض ملائکه، مثلا همچه حرف نباید زد، اعتراض ملائکه، اونجا بفرمایید استعلام ملائکه. خب لزومی نداره شما آیه رو اینجوری بخونید که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالو اتجعل فیها ما یوسف. خب چرا قرآن اینجوری میخونی که آخه اینجوری در بیاد که مثلا قرآن لزومی نداره با این لحن بخونه که بعدش مثلا حالت اعتراض آمیز پیدا کنه. قالو اتجعل فیها ما یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. نه نه، اینی که داره استعلام میکنه، شواهد استعلام رو من نشون میدم تو آیات، داره استعلام میکنه. این داستان به صورتی ترتیب داده شده که در همون فضای تمثیلی کاملا این فضای استعلام معلومه از روی آیه، از روی خود آیه. فقط هی گفتن اعتراض ملائکه، اعتراض ملائکه، اعتراض، حق نداره اعتراض بکنه ملائکه، نمی کنه، قرآن گفته نمی کنن این کار رو. لذا بفهمید استعلام ملائکه برای جهت بی اطلاعی، خب کسی بی اطلاع باشد به استعلام بکنه اشکال نداره، که این که اشکال نداره، کسی بی اطلاع داره استعلام میکنه. در این داستان تمثیلی داره این گفته اون مطرح میشه که ملائکه ای که بی اطلاع هن از مقام شامخ ال انسان دیگه، اگه این تعابیر رو من بکار بودم کدا شد دیگه، اگه من گفتم ال انسان منظور انسان کامله، خب از مقام شامخ ال انسان بی اطلاعن، خب حق داره یه همچین استعلامی بکنه که بگه که مثلا جریان چه جوریه. این استعلام اگه تو فرض تمثیل طرح بشه معلومه که شاید اینو این بحثا شده برای اینکه جایگاه این انسان رو مشخص بکنن کجاست. این دو تا آیه رو هم با هم نگاه بکنیم. و سوره مبارکه انبیا آیه 27 از آیه 26 صفحه 324 و قال اتخذ الرحمن ولدن، یعنی همینجا گفتن خدا ولد اتخاذ کرده، سبحانه خود. اینا اینجوری گفتن خدا میگه سبحانه، بل عباد و مکرمون، این ملائکه عباد مکرمن که ببینید لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون،
اونا قولشون سابقه بر قول خدا نیست، یعنی قولشون سبقت بر قول خدا نمیگیره، اونا قولشون پس از قول خداست. و اگه محتوای بحث قول که فضل خدا شاید فردا طرح بشه که مثلا قوله فعله، یعنی اینا کلا تابع دارن عمل میکنن، تابعانه دارن حرکت میکنن، و هم به امرهی عملون، به امر خدا دارن عمل میکنن نه به سلیقه خودشون، هم به امرهی عملون. این راجب کل ملائکه، که کل ملائکه معصومند. بیایید که دقیقا اینها فقط دارن هرچی بهشون عمر بشه همون دارن چی. این آیه رو ببینیم، به اون آیه آخر امروز سوره مبارکه تحریم رو بیارید، که حتی در موارد جزئی هم گاهی اوقات بحث از تحریم جزء 28ه. حالا بیارش کنید آیه 6ش رو نگاه بکنید، که اینا مثلا ملائکه موکل مثلا جهنم هن. صفحه 560 یعنی اون بحث کلش، اینم حتی در یک مورد جزئیش. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، ای مؤمنین خودتونو اهلتونو، این آیه تأکید شده از طرفه که اول حواستون بدید به خودتون و اهل خودتون، در این کوچکترین نهاد اجتماعی حواستون جمع کنید. وظیفتون اگه در کوچکترین نهادهای اجتماعیتون انجام دادید بعدا میتونید انجام بدید، و اینه نمیتونید انجام بدید. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، یه آتیش از اینا رو از یه آتیشی حفظ بکنید که خود آدمها و این سنگها آتش گیرشن، که حالا بحثی زیاده، اینا همه ائمه الکفرن دقیقت میزنن اون، و اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا، اونایی که به جای اینکه اهل قسط باشن اهل قسطن و اهل انحرافن، اونا حطب و هیزون، اینا آتش گیرشن، می ائمه کفر رو اینا رو چیز میکنن، به عنوان کبریت ازشون استفاده میشن دقیقت، که آتش گیره یه قضیه است که میزنن تازه بقیه میگیرن. اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا، از یه طرف اینم این اینی که آتش گیرشن اینا ائمه کفرن. علیها بر اون آتش ملائکتون غلاظون شدادون، یه ملائکه غلاظ و شداد بر اون آتش موکلن، موکلن که اینا چه جوری ان این ملائکه؟ لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، خدا را عصیان نمی‌کنن در ما امرهم، در اون چیزی که امرشون کرده خدا، و یفعلون ما یؤمرون، هر آن چیزی که امرشون شده انجام میدن. این هم دقیقا به عنوان یک شاهد جزئی، البته برای این که یه سری ملائکه که نموکل آتش، میبینید که کلن قرآن وقتی راجع به اینا صحبت کرده عباد و مکرمونن، اینا کار اشتباه نمی کنن، و کلهم اجمعونم در این امر سجده شرکت کردن، و همه این مطلبی که گفتیم تو انشالله فردا ببینیم روزیمون از آیات چنینی چیه. خدا افطاری هم فردا هست، از این نمیدونیم محتوای افطاری چقدره، ولی خب از سیاق آیات برمیاد که افطاری خوبی باشه. فردا فردا که صبح هست، فردا صبح کلاس هست همین ساعت، بله؟ بعد همین یه رو به هفت تعطیل بکنیم، بچه ها گفتن که میرسیم دیگه، یه رو به هفت تعطیل بکنیم میرسیم، و حالا ما دعا میکنیم تمام میکنیم. بله بله تبلیغ بکنیم که بیم دیگه هم نمیفهمید دیگه خدا تا آخر. خدا خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، امر فرجش تعجیل بفهم، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما نهایت بفرمایید. همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادر و معلمان همشون سر سفره بیکران امیر المومنین قرار بده. بنده تو پرانتز یادم رفت بگم، پرانتز امروز وفات حضرت خدیجه، این بزرگ بانو بزرگ خیلی عظمت و علوی در این بانو وجود داره که به قول آیه امجد پول در آوردن هنر نیست، پول خرج کردن هنره. کسی که داراییشو میذاشتن، وقتی میذاشتن این طرف که میشه اون طرفشو کسی نمیتونست ببینه. این دارایی در شعب ابی طالب، همین بانو بزرگ در شعب ابی طالب کفن نداشت که رو خوش بکشه و پیغمبر عبای خودشون کفنه و قرار میدن. این که حضرت خدیجه سلام الله علیها مونده و موندگار شده، پول در آوردن خیلی از احمق ها خیلی پول در میارن و من تو بازار دیدم کلا انگار یه سیر چیزی هم داره، یه تناسب خطی داره، هرچی احمق تر در حقیقت این ظاهرا با یه نسبتی توشون هست تو این بازاری ها. یعنی کلا نمیخوام جنبندی کلی بکنم ولی تو روایت هم خیلی داره که اگر چی بود ذره‌ای پیش خدا این چیزا ارزش داد، ارزش داشت یک جرعه‌ش خدا کام کافر نمیشه. یعنی کلا این حضرت خدیجه این چیز بی ارزشو میکنه، وسیله ترقی خودش میکنه، خودش حضرت خدیجه‌ای که خدا بهش زهرا اطهر میدن و دامادش هم میکنه علی ابن ابی طالب، این هم میشه بانو بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها. پول در آوردن هنر نیست، پول خرج کردن هنره. خدایا ما را از شفاعت حضرت خدیجه بهره مند بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خود حفظ و حمایت تأیید بفرما. همه مرزا اسلام، مرزا روحی جسمی عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشید. اگه خیلی صلاحشون هست من ممنون میگم. مقام شهدا عالی عالی تر بفرما، ما رو هم به ایشان ملحق بگردان، مقام ما رو برتر از شهدا قرار بده. به نبی و آل الفاتحه. السلام علیکم.